گرفتار یه توافق جدید شده بودیم با وعده های سر خرمن و بدبختی هایی که سالیان سال باش باد ما گرفتاریم کرد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار آقای محمدی و آقای رحیمی و همچنین آقای پاکاین که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن و سپاس از توجه شما شنوندگان عزیز. از شاتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
آقای
رحیمی
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. در خدمت شما گرامیان هستیم، امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه واقع شده باشه. دین در دنیای مدرن عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. دین جوانان و نوجوانان، بررسی علت دین گریزی و دین ستیزی جوانان و نسل‌های جدید، انسان عصر مدرن.
این فلسفه چیه؟
مطالبه اسلام تحقق کامل دین اسلام. ما در معارف خودمون چیزی به عنوان دین حداقلی نداریم.
یک ذره کیمیای اخلاص گر در مس منزنی شوم خواست.
ملت و مذهب و کشور دین ماست.
دین در دنیای مدرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. با قسمت دیگر از مجموعه برنامه دین در دنیای مدرن در خدمت شما مخاطبین فهیم هستیم. من محمد مهدی مومنی ها افتخار دارم به عنوان کارشناس موجی برنامه در خدمت شما بزرگواران باشم. و اما شما مخاطبان عزیز میتونید از طریق سامانه 30,035 و تلفن گویای 27,86,10,35 پیشنهادات و نظرات خود رو با ما در میون بذارید. همچنین شماره ناماشنای 162 روابط عمومی کل سازمان هم در اختیار شما بزرگواران هستش که میتونید نقد و نظری اگر دارید با ما در میون بذارید. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید روی گوشیاتون نصب کنید و از طریق اینترنت ما رو دنبال کنید. خب در این برنامه ما موضوع دین و نوجوانان رو انشالله مورد بحث و بررسی با حضور کارشناسای محترمون خواهیم داشت. یکی از موضوعات و مسائلی که در حوزه اجتماعی بسیار اهمیت داره موضوع جوانان و نوجوانان هستش و ارتباط اونها با دین و موضوعات مذهبی. تبیین رابطه دین و جوانان در عصر معاصر، بررسی علت دین گریزی و دین ستیزی جوانان و نسل‌های جدید، بررسی و آمایش میزان دینگرایی در عصر پسامدرن و تلاش برای پر کردن خلأهای درونی نسل‌های عصر مدرن از موضوعاتی هستش که انشالله با حضور کارشناسان عزیز برنامه انشالله مورد بحث و بررسی قرار میدیم. مهمانان برنامه رو خدمت شما بزرگواران معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر حمید سادات امیری، پژوهشگر علوم فلسفی و دینی و فعال فرهنگی، خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت کارشناس مدیر محترم برنامه و همینطور شنونده های عزیز.
ممنون از شما بزرگوار. و جناب آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد، روانشناس و رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض می کنم.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیز و دست اندرکاران این برنامه.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر امیری، با توجه به این که خب یکی از موضوعات و دغدغه‌های جامعه ما موضوع جوانان و نوجوانان هستش، به نظر شما در حال حاضر چه رابطه‌ای بین جوانان ما با دین وجود داره و عصر حاضر رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بخوایم ارتباط جوانانمون رو با دین بررسی بکنیم و حالت‌های مختلفش رو به تصویر بکشیم، شاید لازم باشه ابتدا دین رو معرفی بکنیم که اصلا دین به چه معناست. چون دین معانی متعددی داره، یه وقتی دایرش خیلی خیلی تنگ میشه، یه وقتی هم خیلی گسترده میشه، به نحوی که تمام روش‌ها و سلوک زندگی رو در بر می‌گیره. علامه طباطبایی وقتی می‌خوان دین رو تعریف بکنن، هم تعریفی رو ارائه میدن که همه روش‌ها و سلوک‌ها رو در بر می‌گیره، همینقدر دامنه دین رو در جای تنگ می‌کنن که فقط دین حق رو در بر می‌گیره. و مراد ما هم از دین توی این برنامه همون معنایی هست که خداوند در قرآن می‌فرماید ان الدین عند الله الاسلام. پس مراد ما همون دین حقه و می‌خوایم دین حق رو، ارتباطش رو بسنجیم با نوجوانان و جوانان عصر امروز. جوانان میتونن یا کلن مردم میتونن سه نوع حالت و گرایش نسبت به دین داشته باشن. میتونن دینگرا باشن، میتونن دین ستیز باشن، میتونن دین گریز باشن. حالت دینگرایی جوانان، به این حالت میتونیم تصویر بکنیم که خب ما توی جامعه امروز خودمون زیاد میبینیم، شاید ببینیم خیلی هم زیاد شده، حضور جوانانمون در مراسم های مذهبی، در اعتکاف، در حیات مذهبی، در پیاده روی اربعین که میبینیم خیلی حضور جدی دارن، یا مسائلی از این قبیل. حتی میتونیم بگیم دینگرایی یک نمودش حضور مصرانه جوانان ما در به عنوان مدافع حرم در سوریه است. اما دین ستیزی و دین گریزی هم متاسفانه داریم. دین گریزی به این معناست که عناد با دین ندارن، اما در مقابل مناسک دینی ممکنه سستی بکنن. دین ستیزی هم عناد با دین، حالا عناد هم نگیم، بگیم حداقل در مخالفت میکنن با دین، با مناسک دینی ممکنه مخالفت بکنن، با اصلا اصل و اصولش مخالفت بکنن، یا نه با بعضی از فرعیاتش مخالفت بکنن. و ما می‌خوایم بدونیم عواملی که باعث میشه جوان‌های ما به این سمت بدن، به هر حال دین گرایی که مطلوب ما، این دو حالت ممکنه به سمتش برن. می‌خوایم بدونیم علل و عواملش چیه. ممکنه عوامل متعددی دخالت داشته باشه. ما اینجا به اقتضای وقت و فرصتی که بنده بدید، من سعی می‌کنم سه مورد رو خدمتتون عرض بکنم.
اجازه فرمایید می‌خواستم بیان میکروفونتون رو عوض
کنم. یکی از مهمترین عوامل دین گریزی یا دین ستیزی رو شاید بشه نحوه تبیین ما از دین و نحوه تبیین دینداران از دین دونست. ما در گذشته به فراخور زمان خب استدلال‌های مختلفی برای اثبات دین خدا داشتیم، اما الان دیگه جوان امروز این استدلال‌ها اغناش نمی‌کنه. شاید اصلا نگاهش عوض شده. ما در گذشته می‌گفتیم انتظار خدا از ما، الان جوان ما با توجه به این غلبه تفکر اومانیستی ممکنه بگه انتظار ما از دین و خدا، نیاز ما اصلا به دین. و ما تو همین دامنه نیاز بشر به دین هم میتونیم یه تبیین بسیار خوبی از دین ارائه بکنیم که مطلوبه و میتونه جذاب هم باشه. و جالبه که من با دوستانی مواجه میشدم که میگفتم ما هر خیری رو، هر کمالی رو، هر خواسته رو که داشتیم، وقتی به سراغش میرفتیم، با رنج و سختی سعی میکردیم اون رو کسب میکردیم و کسب کنیم و بهش میرسیدیم، بعد از اینکه به اون کمال یا اون خیر دست پیدا میکردیم، میگفتیم نه مثلا این نبود. اگه من ماشین خاصی میخواستم بعد از اینکه دست بهش پیدا کردم، این نبود، اون خونه مراد من نبود، یا اون سمت خاص اجتماعی واقعا اون نهایت چیزی که من نهایت خیری که میخواستم نبود. و جالبه من دقیقا بعد از اینکه با پرسش های دوستان مواجه شدم با یه مطلبی از امام خمینی هم مواجه شدم. امام خمینی میفرمودن که انسان فطرتاً خدا خواهه، فطرتاً اون کمال بی نهایت رو میخواد، این نیاز رو داره به سمت اون کمال حرکت بکنه، این کمال بی نهایت اشتباه میکنه. یه وقتایی تو مسیر خودش چیزهایی رو که خیر مطلق نیست، کمال مطلق نیست، کمال فرض میکنه. بعد به اونها که میرسه میبینه نه، این اونی که میخواست، اون نهایتی که بی نهایتی که میخواست نبود، اون بهترینی که میخواست اینایی که الان بهش دست یافته نیست. امام خمینی میفرماید در مقابل این کمال هم بدیه، بعد اون بدی رو بلعرض ازش بدش میاد. اگه این کمال رو به ذات دوست داره، به خاطر اینکه این کمال رو دوست داره، از اون بدیه هم بدش میاد، ازش دوری میکنه. پس ما یه نیازی در درون خودمون داریم، به نیاز به خیر مطلق، کمال مطلق، به یه بی‌نهایتی در درون خودمون داریم و دوست داریم به سمت اون حرکت بکنیم. اما نیاز به مسیر هم داریم، چون ما همه عواملی که ممکنه روی ما اثرگذار باشه توی این مسیر نمیشناسیم. ممکنه یه پدیده‌ای بیاد مانع بشه، ما همه عوامل رو نمیشناسیم. حس ما نمیتونه به ما کمک کنه، چون حس ما توی تجربیات و امور محسوس هم همه چیزها رو نمیشناسه. عقل هم نمیتونه به ما کمک بکنه، چون عقل هم خودش میفهمه که یه جایی محدودیت داره، بنابراین نمیتونه این مسیر رو بشناسه. چیه که تمام این عوامل رو که باعث میشه ما به سعادت برسیم، به اون بی نهایت برسیم، به اون بهترینه برسیم، به اون کمال مطلق برسیم، کی میشناسه؟ خب قطعا اونی که این عوامل رو خلق کرده به بهترین نحو ممکن میشناسه. پس خودش برنامه میده، خودش دستور میده، برنامه رو از طریق پیامبرش به ما ارسال میکنه، ما پیامبرش رو از طریق معجزه میشناسیم. این برنامه محدود نمیشه به یک سری، مثلا فکر کنیم بعضی‌ها میگن دلت پاک باشه کافیه. خیر، برنامه برای همه ساحت‌های وجودی ما هست، برای عمل و رفتارمون هست، برای اعمال فردیمون هست، برای اعمال اجتماعیمون هست. همه برنامه زندگی ما باید به روالی در بیاد که در مسیر رسیدن به بهترین قابل استفاده باشه. اما عامل بعدی که شاید بشه اون رو باز یکی از عوامل مهم در واقع دین گریزی یا دین ستیزی جوانان امروز دانست، اون گرایشی که جوان امروز بیش از گذشته به محبت و عشق داره و ما لزوماً باید دین رو به نحوی تبیین بکنیم که با جنبه رحمانی دین، جنبه رحمانی اسلام و تشیع بیشتر آشنا بشه. خود خداوند به ما دائم تذکر میده تو آیات قرآنی که فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء صبا. نگاه کن انسان به غذای خودش. وقتی خانواده سر سفره میشینه، والدین تذکر بدن اینها از جانب خداوند، از خداوندی که رحیمه، عطوفه، مهربانه برای ما اومده. ما آسمان ها رو شکافتیم، باران رو نازل کردیم، ما زمین رو شکافتیم، دانه و نبات و میوه و اینها از توش در واقع ایجاد کردیم تا شما بتونید بخورید و سیر بشید و مصرف کنید و اون مسیر و کمال رو به کمک اینها طی بکنید. بنابراین موظف هستیم ما، یعنی خانواده موظفه که با، یا جامعه موظفه که جوانان ما رو با جنبه رحمانی و در واقع عطوفت دین و خداوند آشنا بکنه. خدا خودش باز میفرماید ما تو دو عدیمون داریم، یا انیس من لا انیس له، یا رفیق من لا رفیق له، یا حبیب من لا حبیب له. خدایی که وقتی همه شما رو رها کردن، گذاشتنت رفتن، حتی شاید مادرت هم از خوفش در اون زمان شما رو رها کرد، در کنار شما میمونه، اینقدر عطوف و مهربانه. قطعا اگه این جلوه از رحمانیت و عطوفت خداوند به جوان ما نشان داده بشه، او هم گرایش پیدا می‌کنه کیه که یه همچین خدایی رو که اینقدر عطوف و مهربانه دوست نداشته باشه و نخواد به سمتش حرکت بکنه. یکی از جلوه های عطوفت و رحمانیت خدا رو میشه در حب به اهل بیت دید. ما میبینیم که امروز جوان های ما مصرانه، همون جوری که گفتم بعضی وقتها، متقاضی این امر میشن که برن مدافع حریم اهل بیت بشن، با اینکه میدونیم قومی در اونجا ظهور کردن و حضور دارن که شاید تاریخ اصلا در دوران خودش ندیده باشه به وحشیگری این قوم. ولی با این حال مصرانه میخوان که حضور پیدا کنن، با این قوم بجنگن و حتی موفق میشن که با همون ایمانی که کسب میکنن از طریق همین حب و محبت و عطوفتی که از طریق اهل بیت، چون به هر حال اهل بیت جلوه های خدا هستند، صفات خداوند در اهل بیت متجلی هست، اگر شجاعتی دارن، اگر تدبیری دارن، عقل و درایت تمام و هزاران صفت و خصوصیت دیگه که اهل بیت دارن جلوه های خداست. وقتی با این خصوصیت اهل بیت، با این خصوصیات اهل بیت جوان های ما آشنا میشن، گرایش به اهل بیت پیدا میکنن، به سمتشون حرکت میکنن و این گرایش و میل به جایی میرسه که حتی حاضرن جان خودشون رو در راه خداوند و در راه اهل بیت و حفظ حرمتشون بدن.
بسیار عالی. خب جناب دکتر فاطمی، سوالی که از محضرتون داشتیم، به چه علت نسل جدید و به عبارتی انسان‌های عصر مدرن به نوعی دینگوریز هستن و در نوجوانان و جوانان به خصوص می‌بینیم که گرایش‌ها به دین ستیزی در اونها وجود داره؟ حالا اینو در سطح البته بین‌المللی، حالا شاید در کشور ما بخوایم بررسی کنیم این موارد کمتر باشه، ولی نگاهی کلان که به غرب داریم می‌بینیم که بحث دین ستیزی و دینگوریزی در جوانهای اونها هم خیلی زیاد هستش.
سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. من برگردم یک کمی به بحثی که خانم دکتر اشاراتی رو داشتن، من مطالبی رو مطرح کنم، بعد به سوال شما اگه اجازه بدید جواب بدم.
خواهش می‌کنم.
نکته ای رو که خانم دکتر گفتن تو بحث دینگرایی، دین ستیزی و دینگوریزی، ما اگر کل مسیر زندگی انسان‌ها رو یه ساختمون پنج طبقه در نظر بگیریم، یک طبقش دوران کودکی باشه، یک طبقش دوران نوجوانی باشه، یک طبقش دوران جوانی، طبقه دیگرش دوران میانسالی و طبقه آخرش دوران پیری اگر باشه، ما الان موضوعی رو که داریم بحث میکنیم دوران جوانی تقریبا وسط ساختمان زندگی انسان هاست. ما اگر بخوایم به صورت علمی به این قضیه نگاه بکنیم، باید یه برگردونی بزنیم به ابتدای زندگی افراد، چون ما معتقدیم شما قضای فکری که به فرد میدید از زمان بد به تولدش با روی کرده غربی و با روی کرده اسلامی، روانشناسی اسلامی، ما میگیم حتی قبل از اینکه فرزند بخواد متولد بشه باید یه اقداماتی رو والدین انجام بدن. اون اقدامات که یکی از اساسی ترین و مهمترین و مؤثرترین اقدام اون لقمه حلال است. اون لقمه حلال اگر صورت بگیرد، ما در ادامه که این فرزند میخواد رشد بکنه به نوجوانی و جوانی برسه، کارای ما خیلی راحت تر میشه. پس یادمون باشه اگر جوانی در دوران جوانی خودش دینگوریز میشه یا بالعکس دینگرا میشه یا دین ستیز میشه، اصلی ترین عوامل رو ما باید برگردیم تو دوران کودکی این کودک مورد بررسی قرار بدیم که چه غذای فکری رو والدینش برای این بچه تهیه کردن که رو روان و مغز این فرد تأثیراتی رو گذاشته. خب طبیعیه ما اگر تو مباحث تربیتیمون گندم بکاریم، شک نکنید گندم درو میکنیم، جو بکاریم جو درو میکنیم. اصلا تو تاریخ نداریم کسی بگه من ذرت کاشتم گندم برداشت کردم. خب اگر شرایط تربیتی رو تو مسیر تربیتی کودک در مراحل رشدیش به دقت مد نظر قرار بدیم، مطمئن باشید فرزند ما اونجوری رشد خواهد کرد که ما دوست داریم. یعنی اگر من پدر و مادر دینگرا هستم، فرزندم به تبع دینگرا میشه، چون گندم کاشتم گندم درو.
یعنی خانواده مهمترین اصل در این موضوع هستش. یعنی
اصلا شک نکنید خانواده است. بعد میخواستم توضیحات تکمیلی تری رو بزنم. ما مزرعه گندم که میکاریم، بذرش یه طرفه، اقدامات بعدی که این به محصول برسه یک عوامل دیگه ای رو لازم داره که اون عوامل چیا هستن؟ خود فرد و اون ذهنیتیه که خداوند به صورت غریزی و فطری در اون فرد قرار داده، همون بحث خداجو بودنش، خداگرا بودنش به صورت فطری.
این منظور ذات اون فرد،
ذات اون فرد. یک بحث دیگه خانواده است که میاد این وسط که نقش آفرینی میکنه. دوستانن میاد که تو جامعه فعلی ما تو عصر فناوری اطلاعات رسانه زودتر از دوستانه. اگه رتبه بندی بکنیم نقش رسانه از دوستان زودتره، بعد از دوستان ما میایم میگیم
رسانه هم شما یعنی جز دوستان قرار میدید؟
بله، اونایی که تو دوران کودکی اعتیاد پیدا میکنن به رسانه و فضای مجازی و محتوا را به صورت غیر حضوری از رسانه ها دریافت میکنن، اصلی ترین رفیقش حتی بیشتر از پدر و مادرش رسانه است. اون موبایل است، اون بازی فکری است، اون بازی رسانه‌ایه که داره باش، بازی دیجیتالیه که باش داره زندگیش رو جلو
دقیقاً این مطلبی که می‌فرمایید الان، خب به خصوص حالا نوجوانان و جوانان این اعتیادی که فرمودید واقعاً خیلی زیاد هستش توی فضای مجازی. و خب سابقا مثلا می‌خواستن یک کودک رو تنبیه کنن، می‌گفتن برو تو اتاقت و درو ببند و به موضوعاتی که حالا کاری که انجام دادی فکر کن. الان دیگه واقعا وقتی طرفو می‌فرستی تو اتاقت، وقتی اینترنت داشته باشه به هر حال امکان ارتباط با کل دنیا رو داره و دیگه واقعا خیال آدم راحت نیستش که این الان تو اتاق هستش چیکار داره می‌کنه، با کجا ارتباط داره. این موضوعی که فرمودید بسیار موضوع پر اهمیتی هستش.
دقیقاً سن استفاده فضای مجازی برای افراد رسیده به سن زیر 2 سال توی کشور ما. با توجه به مباحث شرایط زندگی مردم و این بیماری منحوس باعث شده که خانواده هم یک کمی کوتاه بیان، امکانات و تجهیزات الکترونیکی بیشتری رو در اختیار فرزنداشون قرار بدن بدون دانش و آگاهی و سواد رسانی،
بدون اینکه فرهنگ سازی شده باشه در این
بدون اینکه فرهنگ سازی شده باشه، بدون اینکه خود والدین سوادش رو داشته باشن. الان به نظر من بالای 70% کودکان ما سواد رسانیشون و استفاده از فضای الکترونیکی و دیجیتالی از والدینشون بیشتره و به راحتی میتونن خانواده ها و پدر مادرشون رو دور بزنن.
این الان فرمودید منظور سواد رسانه است یا استفاده از ابزار؟ چون دو تا مقوله،
هم سواد رسانه هم استفاده،
یعنی قدرت تشخیص و تحلیلشون بهتر از پدر مادر هستش تو
اونهایی که تو خانواده های رسانه‌ای بودن که والدینشون یک کمی اهل تحقیق، تفحص، تجزیه و تحلیل باشن. بله، ما خانواده هایی داریم که پدر و مادر روانشناس هستن، تحلیلگر اوضاع سیاسی هستن، الان فرزندانشون بهتر از والدینشون تحلیل میکنن. حتی من تو مواردی به ما مراجعه کردن، من فایل های این فرد رو رفتم خودم بررسی کردم، باهاش رفیق شدم، نشستم فایل ها رو برداشتم، میبینم مشاوره هایی که داره به مردم میده. یک نوجوان تقریبا 14 ساله از یک فوق لیسانس رشته روانشناسی شیواتر، بهتر، با راهکارهای خیلی بروزتر، کاربردیتر داره به دیگران، بدون اینکه درسش رو خونده باشه، داره مشاوره میده. ما نمیگیم این درسته، ما اینها رو دلیل به آموزش زودهنگام میدونیم. آموزش زودهنگام خیلی جاها به ضرر جامعه ماست، خیلی جاها میتونه خیلی سوالهای افراد رو زودتر از موعد براشون ایجاد سوال کنه و به جواب برسونه. این جواب ها میتونه مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد کنه. ما دلایل دینگریزی، دینگرایی، دینستیزی رو باید برگردیم به دوران کودکی. سبک تربیتی، سبک زندگی، نوع برخورد والدین، خوراکی که به اینا دادیم، ما صرفا نباید دنبال این باشیم که اینا رو شکماشون رو سیر کنیم، تجهیزات و امکانات رفاهی براشون مهیا کنیم، لباسهای آنچنانی براشون بگیریم. بعضی وقتا یه موبایل قوقا به پا میکنه، اطلاعاتی که توی اون موبایل هست، پدر و مادر فوق‌العاده متدین مذهبی، ولی فرزندش وارد یک گروهی، یه نهلهی شده، خوراکهای فکری دریافت کرده، این فرزند دقیقا عکس والدین شده. این تو نوجوانی نشده، این تو کودکی بسترش ایجاد شده. این خوراک علامت سوالی بوده که تو کودکی از پدر و مادر سوال کرده، گفتن به تو ربطی نداره، فعلا وقتش نیست. سوالا اونجا هم باشته شده، موبایل یا کامپیوتر و فضای مجازی و اینترنت در اختیارش قرار شده، هر چه سوال بی نهایت داشته هی سرچ کرده به جواب رسیده. خب چون مبحث طولانی میشه من از این مبحث میرم. مورد بعدی که مؤثر تو این قضیه مدرسه است.
یعنی آموزش در اصل.
بله، آموزش پرورش خیلی دخیله.
اونم به نظر من، حالا اگر اشتباه میکنم شما تکمیل بفرمایید، به نظر من نیاز هستش که حتی از قبل از برحال ابتدایی، یعنی خیلی از جاهای دنیا از 3-4 سالگی آموزش آغاز میکنن و این موضوعاتی که برحال نیاز جامعه روز هستش و برحال موضوعات اجتماعی هستش، از 3 سالگی تازه اینا میان شروع میکنن. ما عملا آخوب میذاریم و خیلی از موضوعاتو میخوایم که در زمان نوجوانی، مثلا همین بحث سواد رسانه‌ای رو ما اومدیم تو دبیرستان داریم به اینا آموزش میدیم، یعنی به عنوان یک کتاب و یک درس و اینا. در صورتی که الان شما نگاه میکنه در کشورهای حالا پیشرفته و خدمت شما عرض کنم که حالا کشورهایی که به این موضوع خیلی حساسیت داشتن، اینها اومدن و از دوره ابتدایی شروع کردن آموزش سواد رسانی.
دقیقا درست میفرمایید. من مدرسه رو که اینجا اشاره کردم میخواستم بگم مدرسه ما 3 قسمه. من 3 قسم رو، 3 تا رتبه، 3 تا گرید رو اردم تحت عنوان مدرسه. یکی مهد کودکه که کلیه آموزش های کودک زیر 7 سال از 0 تا 7 سال. یکی مدرسه است که دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستانش. یکی دانشگاه هست. یا کنید ما طبق تقسیم بندی جدید که فکر کنم مهر ماه سال گذشته بود که مقام معظم رهبری تولیت و مسئولیت مهد و کودک های کشور هم واگذار کردن به آموزش پرورش، که این دیدگاه از دیدگاه من دیدگاه فوق العاده درست و صحیح است، چون متولی مهد و کودک و تعلیم و تربیت کودک باید در یک راستا باشه که این بتونه سیر سعودی داشته باشه. ما قبلا مهد و کودک رو یه قسمش رو بهزیستی مسئولیتش رو بر عهده داشت و خیلی از ارگان ها و نهادهای خیریه برای خودشون مهد کودکایی رو میزدن، با شیوه ها و متدهای مختلفی میومدن آموزش میدادن، مسئول و متولی خاصی نداشت. دقیقا درست میفرمایید. ما آموزش باید از زیر 7 سال صرفا تو بحث سبک زندگی وارد بشه. ما اگر بتوانیم تا پایان دوره ابتدایی فقط سبک زندگی به بچه هامون یاد بدیم، یعنی این کودک رو انسان پرورشش بدیم، مطمئن باشید این بچه در نوجوانی، جوانی، بزرگسالی دینگرا و اونی میشه که ما دوست داریم. و اگر مذهب ما، اگر رویکرد ما دینگرا نیست، اونی میشه که ما دوستش داریم. یعنی به شرط اینکه اون سبک زندگی متن نظر خودمون رو بهش آموزش داده باشیم، محتوا محتوایی باشه که بر اساس اون سبک زندگی باشه. مورد بعدی که میتونه تو این بحث دخیل باشه و خیلی هم مؤثر هست، محیط زندگیه. شما نگاه کن، خیلی راحت بهتون بگم،
یعنی جامعه منظورتون هسته؟
بله، جامعه، محیط. من تو محله نظام آبادم، اون یکی تو محله نارمکه، این یکی تو محله قیطری است، این یکی تو محله جوادی است. هر منطقه‌ای که افراد متدین و دینگراش زیاد باشن، اثر روانی که به اون جامعه، به اون مخاطب در اونجا مطابق با ذائقش خوراک اگه تهیه کرده باشه، جوانای اون منطقه دینگراترن. و اگه اون منطقه برعکس این باشه، دینگوریز باشن، شک نکنید جوانا و نوجوانای اونا دینگوریز خواهند بود. خب اگه این عوامل رو، این مجموع عوامل رو در کنار هم بذاریم، دقت بکنیم، اون زمانه که ما میتونیم بگیم تو نوجوانی چرا دینگوریزن یا دینگران.
بسیار عالی.
ممنونم
از شما. بسیار سپاسگزارم. خب یک فاصله از همکاران میگیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
دین رو دوستش دارم، آره، چون که خب بچه که بودم مام بزرگم برام این داستانه قرآنی رو تعریف میکردن، بعد خب بزرگترم که شدم رفتم دنبالش بیشتر فهمیدم و خب به این خاطر دوستش دارم.
ذهنم پر از سوال در موردش، اما خب هیچ وقت به جوابی نرسیدم.
دین خیلی اطلاعاتی ندارم در موردش.
دین خب وقت و حوصله‌اش رو نداشتم که برم دنبالش بگردم، نمیدونم، شاید هم یه روزی رفتم.
و و و جواب‌های مشابه همین که عقیده و فکر نوجوان‌ها و جوان‌های سرزمین ماست در مورد دینی که با اون متولد شدن. دینی که سراسر زیباییه، اما عامل اصلی نادیده گرفته شدن این زیبایی در نگاه اول میتونه خانواده باشه. خانواده هایی که فکر میکنن روش پذیرش نوجوانها و جوانهای این نسل شبیه به خودشونه و خب میشه گفت همین تفکر اولین چالشه.
شاید ما بد جوری دین رو تعریف میکنیم، بد